بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فلسفه، 189 سطر 21. فنقول نسبت جمیع الامور فی هذا العالم اله تعالی نسبت سن سان المختار الى نفس سان و نسبت تصنیف الكتاب الحکمی الى نفس مصنفه العلیم الحکیم. خواستیم که نظر مشار در مورد علم واجب طالب معدا رو توضیح بدیم. گفتیم که مشار معتقدند که علم خداوند به معدا از طریق صبر مرتسم است. بعد مقدمه رو شروع کردیم تا با کمک این مقدمه نظریه مشار رو توضیح بدیم. در ابتدای مقدمه اونجا که داشتیم قول شیخ رو نقل میکردیم، یعنی در اول فصل گفتیم که ان الصبر المعقوله قد تستفاد عن الصبر الموجودات فی الخارج، یعنی تعبیری که آوردیم تعبیری به صبر معقوله بود. و صور معقوله صور کلی هست. و مسلم است که صورت های مرتسمه همشون معقوله هست، یعنی صورت کلی هست. آیا قول غزالی در مورد مشا از این تعبیر به صور معقوله نتیجه گرفته میشه یا نه؟ غزالی معتقد است که مشا قائلا به اینکه خداوند علم به ما عدا دارد، اما علم به کلی نه علم به جزئیات. حالا عبارت صدرا و همچنین عبارت خود مشا اینه که علم خداوند از طریق صور مرتسم است و صور مرتسم همه صورهای معقوله هستند، یعنی کلی هستند. بخ لازم میاد که خداوند به کلیات عالم باشد، به کلیات معدا، ولی به جزئیات عالم نباشد، چون علم به جزئیات صور محسوس میطلبد، صور معقوله مال علم به کلیاته و خداوند صورت محسوسه نداره، صورت معقوله داره، پس علم به کلیات داره، علم به جزئیات نداره. حرف غزالی در مورد مشهد درست در میاد. این سوال گاهی میشه، جواب اینه که حرف غزالی از اینجا استخراج نمیشه، چون ما نباید فقط به تعبیر اینجا توجه کنیم که تعبیر کرده به صبر معقوله. به این تعبیر نباید توجه کنیم، باید ببینیم این صبر معقوله چطور میتونن توضیح داده بشن، چطور پیدا شدن. کلمه پیدا شدن در مورد خداوند درست نیست. حالا ما در مورد خودمون حرف میزنیم، میگیم این صبر معقوله چطوری در خدا هستند. در مورد خودمون اول حرف میزنیم، بعد در مورد خدا روشن میشه. ما گاهی یه شیء خارجی رو، یه شیء جزئی رو ملاحظه میکنیم، این جزئی رو تحلیل میکنیم به ذات و عوارض. مثلا زید رو ملاحظه میکنیم، تحلیلش میکنیم به انسانیت و عوارضی مثل قد فلان، رنگ فلان و سکونت در فلان مکان، حضور در فلان زمان و امثال زمان. همه این تحلیل شده ها رو به نحو کلی درک کنیم، یعنی زید رو نه به عنوان زید، به عنوان یه انسان کلی، رنگش و قدش و همه به صورت کلی، یه رنگ کلی مثلا سفیدی، یه قد کلی مثلا 100 چند سانت، یه زمان کلی در فلان زمان، همینطوره، همه رو کلی میگیریم، یه مجموعی از کلیات تشکیل میدیم، این مجموعه از کلیات صدق میکند بر زید. فرد دیگری نداره، میتونه فرد دیگه داشته باشه، اما فرد دیگری که مجموع این کلیات باشه ما در خارج نداریم. لذا از طریق این مجموع کلیات به این شخص خارجی پی میبریم، پس علم پیدا میکنیم به جزئی، منتها از طریق کلیات، از طریق صور مقوله. این یه نحوه که اینو در مورد ما خودمون میتونیم بگیم، در مورد خداوندم میتونیم بگیم، ولی نباید علم خدا رو منحصر کنیم بگیم. در مورد خودمون منحصر کنیم یبی نداره، ولی در مورد خداوند اگر منحصر کنیم، معنیش اینه که خدا به مجموع کلیات عالمه، به این جزئی، به ما این که این جزئی عالم نیست، بلکه این مجموع بر اون بر این جزئی تطبیق داره میکنه، به صورت این جزئی عالمه نه به خودش. پس باز ایراد غزالی وارد میشه، این مشکل حل نمیکنه. علم مجموع کلیات در خدا هست، خدا این و همه چی داره، از جمله مجموع کلیات عالمه. ولی آیا علم مجموع کلیات علم به این شخص است یا اینکه نه، علم مجموع کلیات هست و به این شخص تطبیق میکنه؟ خداوند از طریق این صحبت این شخص رو میشناسه، ولی در واقع صبر شناختی شده است، اگرچه این صبران دارن حکایت میکنن از این شخص، ولی نمیشه علم خدا رو اینطوری گرفت. این علم به جزئی به ماها و جزئی نیست، علم به جزئی از طریق اون کلیاته. نمیگیم خدا اینو نداره، خدا اینو داره، ولی نمیشه علم خدا رو منحصر کرد در این. یه راه دیگه هم هست که اون راه رو مشا تاکید دارن درش و حرف غزالی با همون راه رد میشه. میگه خداوند به خودش عالم است، در صفحه بعدم همین مطلب رو صدرا میاره، خدا به خودش عالم است و خودش علت است، هم برای کلیات هم برای جزئیات، نه فقط علت کلیات، علت جزئیات کلیات. علم به علت هم مستلزم علم به معلوله، پس خدا از طریق علم به خودش هم علم به کلی دارد هم علم به جزئی دارد، احتیاجی به تشکیل مجموع کلیات هم نداره. با علم به ذاتش که علم به علت است، علم به تمام معالی جزئی و کلیشون داره. اینو مثال میزنه، میسینا در تعلیقات خیلی روی مطلب تاکید داره، مثال میزنه به علم منجم. منجم هنوز اون کسوف پیدا نشده، ولی از طریق علم به علل کسوف که شاید هم خیلی هاشون کلی باشن، پی میبره به یه خسوف جزئی و خاص که در فلان زمان واقع میشه. خود این کسوف رو میدونه، خود این خسوف رو میدونه به شخصه، ولی از طریق علت. خداوندم چون علت الکله، از طریق علم به خودش تمام جزئیات کلیات رو میدونه، احتیاج به اون مجموع کلیات نیست.
از دیگه اینجا علم خدا از طریق صور نیست، از طریق علم به ذاته.
بله،
دیگه اینجا صور مرتسمه مطرح.
بله، این فرموش خوبیه و من این عرض کرده بودن. میفهمد در این صورت علم خدا از طریق علمش به ذاتش است، نه از طریق علم به صبر. یادتون باشه من در اولی که وارد بحث این بحث شدم عرض کردم که من شد دو تا علم برای خدا قائلن، یه علم اجمالی که همون علم به ذاته که اجمالا همه اشیا تو اونجا معلومن، یکی هم علم تفصیلی که از طریق صبره. این علم تفصیلی از طریق صبره، اون علم اجمالی از طریق صبر نیست، و این تفصیل همون اجماله. بنابراین دو تا علم حسابش نمی‌کنیم، دو تا مرتبه حساب می‌کنیم از یکی. منتها حالا عرض کردم اونم قبلا که صدر میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، اینا میگن علم اجمالی مستلزم کشف تفصیلی. اون عین رو برمی‌دارن جوش مستلزم می‌شن، که حالا این تفاوت بینشون هست. خب پس روشن شد که غزالی نمیتونه به کلمه صور معقوله استناد کنه و علم مشا به جزئیات رو انکار کنه. علم به جزئیات حتی از طریق صور معقول هم ممکن است، هم برای ما ممکنه از طریق صور معقول علم به جزئیات پیدا کنه، هم برای خدا. دو تا راه هم داره که توضیح داده. خب حالا بیان بحث این روزم
استاد. پس اشکال غزالی طبق صور مرتسم پس وارد هست،
نه تو سوال متصمه
نیست. فقط
صبر متصمه هم حکایت از جزئی میکنند. صبر متصمه بله صبر معقولا حکایت از جزئی میکنند. مثل صورت معقوله من شما. ما شما میتونیم از زید یه صورت معقوله داشته باشیم. نه از انسان تنها. از خود زید هم میتونیم صورت معقوله داشته باشیم.
مشا جایی گفتید که ما علم جزئیات خدا علم جزئیات نداره و علم کلیت داره.
هیچ جا نگفته. غزالی از کلام این مشهد در آورده گفته کلام شما مستلزم این است که خدا علم و جزئیات نداشته باشه، در حالی که مشهد قائلا خداوند علم و جزئیات داره. در نمط هفتم یه فصل بسیار مفصلی هم ابن سینا تخصیص ده به این مطلب که خدا علم و جزئیات داره. علم و جزئیات به ماها و جزئیات منتها از طریق احساس نیست، از طریق احساس نیست، چون احساس علم ضعیفیست و در شأن خدا نیست، از طریق تعقل.
این عبارت شما استشهاد به کدوم قسمت کردید گفتید از این عبارت فهم غزالی ممکن این برداشت بکنه؟
خب ان صبر المعقول قد تستفاد.
قد تستفاد و ادامه داره دیگه، قد تستفاد و ان صبر الموجود فی الخارج.
در
به این استشهاد
در هر صورت مشا چه این عبارت اینجا رو بگو چه جای دیگه رو، مشا معتقد است صبر متصمه صبر معقوله است.
این عبارت هم نمیشه
از این عبارت هم در نیارید. صبر معقول یعنی مشا معتقدن که صبر متصمه همه صبر معقولن، صبر محسوسی نیستن. بعضی ممکنه بگن صبر معقوله کلیان پس خدا به کلیات عالمه. ممکن اینطوری بگن از کدام نه صبر معقوله اگر چه کلیان ولی میتونن از جزئیات گرفته بشن یا میتونن منشأ جزئیات باشن. اگر علم انفعالی از جزئیات گرفته شده، اگر علم فعلی منشأ جزئیاتی و خداوند صبر معقوله داره، صبر معقولی که جزئیات هم نشون میده همونطور که کلیات نشون میده. پس مشا قائلن به این که خداوند هم عالم به جزئیات هم عالم به کلیات. اشکال غزالی بهشون وارد نیست. خب حالا بیم بحث امروزمون. ایشون اینطوری گفت که علم دو قسم است، علم فعلی و علم انفعالی. علم انفعالی گرفته میشه از وجود خارجی و علم فعلی منشأ میشه برای وجود خارجی. چه نه دیگه توضیح داده. حالا همین مطلب رو میخواد در مورد عالم و خدا پیاده کنه. کلیشو گفت، حالا میخواد تطبیقش کنه. میفهمد که تمام عالم نسبت به خداوند مصنوع اند نسبت به سامع، مکتوب اند نسبت به کاتب. همونطور که سامع علت هست برای مصنوعش و قبل از اینکه مصنوع رو درست کند علم به این مصنوع دارد، پس علمش قبل از صنعش هست و نتیجتاً علمش میشه علم فعلی و سازنده صنعت در خارج. و همینطور که یک کاتب علت هست برای مکتوبش و علمش به اون مکتوبش باعث ایجاد مکتوب می شود، این قبل از اینکه بنویسه عالمه به اینکه چی میخواد بنویسه، بعد شروع میکنه به نوشتن. همچنین خداوندی که صانع جهان است، کاتب کلمات موجود است، کاتب همین کلمات خارجی است که کل جهان کلمات اله هم دیگه، خدا کاتب این کلماته. همچنین خدایی که صانع این مصنوعات هست، کاتب این مکتوبات هست، او هم قبل از اینکه این مصنوعات ساخته بشن یا مکتوبات نوشته بشن بهشون عالم بود و با این علمش اینها رو ساخته نوشت. پس ملاحظه کردید یه تشریحی در اینجا انجام شد که خاص مطلب رو افاده کنه. کلمه تشریح هم من بارها عرض کردم اینجا غلطه، ولی خب ما به خاطر اینکه مطلب رو بیان کنیم این غلط رو مرتکب میشیم. ما تشریح نمی کنیم خداوند رو. هیچ وقت کتابت خداوند با کتابت ما شبیه نیست، هیچ وقت صنع خداوند با صنع ما شبیه نیست. ما داریم یه نمونه که خودمون هستیم نشون میدیم تا با این نمونه کار خدا روشن بشه، در حدی که این نمونه نشون میده، نه به طور کامل. بازم روشن شدن کار خدا در حدی است که این نمونه داره توضیح میده. ما در این جور جهان نمونه بیان میکنیم، منتها اسمشو تسامحا میذاریم تشبیه. با خدا برای خدا مثال میاریم نه مثل میاریم. خدا مثال داره مثل نداره. مثال میاریم میگیم این آیت رو نگاه کن، از این آیت پی ببر که خدا میچنین عمل میکنه. منتها این عمل تو با عمل خدا زمین تا آسمون فرق داره، یا زمین تا آسمون بی نهایت فرق داره. پس شبیه نیستند، این نمونه هست. این دیگه من تاکید نکنم، در هر چه تکرارم نکنم، در هر چه گفتم خودتون این مطلب رو حلش کنید. گفته ها ممکنه داره تسامح باشه. بله، بعد ایشون می فهمد پس این چنین شد که خداوند این چنین عمل می کند، یعنی با علم فعلی، همونطور که ما این چنین عمل می کنیم یعنی با علم فعلی. منتها بین ما و کار خدا فاصله زیاده، چندین فاصله بین ما هست که بعضیشون میگیم افعال ما احتیاج دارند به اینکه قبلا شوقی در ما به وجود بیاد، شوق یه کاری در ما به وجود بیاد و ما اون کار رو که مشتاق الیه ماست انجام بدیم، ولی در خدا شوقی به وجود نمیاد. خدا به اقتضای ذاتش این کار رو انجام میده بدون اینکه شوقی برش به وجود بیاد او رو تحریک کنه به سمت این کار. بله؟ احباب تو یعنی همون ذاتن احباب تو، نه اون با اون شوق نیست. بله خب، شوق که من بگیم شوق زایده و شوق هم که ما میگیم شوقه، اونی که شما اسمشون میزنیم شوق نیست. شوق رسیدن به کمال مفقوده، اصلا اصطلاح شوق معنیش اینه، رسیدن به کمال مفقود. عشق رو میگن حفظ کمال موجود، شوق رو میگن وصول به کمال مفقود. لذا حتی در مورد عقول هم شوق قائل نیستن، چون عقول هم کمال مفقود ندارن. از نفوس به بعد شوق هست، از نفوس به پایین شوق هست، نفس به بالا یعنی عقل خداوند داره شوق نیستن، داره عشق هستن داره شوق نیستن. اینجوری گفتن. بله؟ مشیت هست، مشیت شوق نیستن. شوق اون حالت درونیست که انسان رو مشتاق میکند به تحصیل امر مفقود، و خدا امری رو گم نکرده، امری فاقد امر کمالی نیست که شوق به تحصیل اون داشته باشه. بنابراین شوق در مورد خداوند نیست، شوق به من اصطلاح اونی که شما میفهمید محبت، اون بحث دیگه است. دوم اینکه انسان احتیاج دارد به اینکه آلات رو در اختیار داشته باشه، چه آلاتای داخلی مثل عضلات، مثل نیروی بازو و امثال ذلک، چه آلاتای خارجی مثل تیشه و عره و امثال ذلک. سوم اینکه انسان احتیاج دارد به یه ماده‌ای که فعلش رو قبول کنه. مثلا من نجار باید تخت در اختیار داشته باشم، من بنا باید مصالح در اختیار داشته باشم تا این ماده بتونه فعل من رو قبول کنه. خداوند این چنین نیست. خداوند وقتی میسازه خود ماده میسازه، نه یه ماده‌ای وجود داشته باشه که خدا در او اثر کند و اون ماده اثر اله رو بپذیرد، بلکه اون ماده رو خودش میسازه. خیلی فرق ها بین ساختن او و ساختن ما هست که به بعضیش ایشون اشاره میکنه. در مورد خداوند این چنین میگوید. پس توجه کنید که حالا دو تا مطلب گفتیم، یکی این که فعل ما با علمی که فعل ما یعنی فعل صانعمون یا کاتبمون به اون صنعت و کتابت علم فعلیست، علم ما با اون صنعت و کتابت علم فعلیست و ما با اون علممون این صنعت رو ایجاد میکنیم یا کتابت ایجاد میکنیم. یه مطلب. مطلب بعدی اینی که خدا علمش فعلیست به مصنوعاتش، منتها بین مطلب سوم که بین ما و خدا تفاوت زیاده. در این در ذیل مطلب سوم ایشون بیان میکنه که خدا چگونه موجودات رو میآفرینه. که حالا اونجا که رسیدم بعد یه توضیح شاید اضافه بر این که الان عرض میکنم داشته باشم. ایشون اینطوری میفهمد خداوند یه اراده ذاتیه دارد که در ازل این اراده هست که ذاتش میشه اراده، این ذاتش دیگه اراده ذاتیه. به دنبال این اراده، دنبال که عرض میکنم دنبال مرتبه ایشان، نه دنبال زمانی که با فاصله بیاد، به دنبال این اراده ذاتیه صور معقوله میاد که همون علم واجب تعالیست، به دنبالش فعل میاد. پس اراده ذاتیه، بعدش صور مرتسنه یعنی علم، و بعد فعل. صور مرتسمه رو یا اصلا صبر مرتسمه رو نگیم، بگیم این تعقل رو، این تعقل رو خداوند نام قول نامگذاری کرده. قول رو هم وقتی خواسته بیان کنه فرموده قول من کن هست. پس اول اراده است، بعد قول است، به تعبیر دیگه کن هست، به تعبیر سوم اون تعقل هست، در مرتبه بعد فعل هست. فعلی که از صور معقوله درست میشه، فعلای بیواسطه میشن کلمات تامه، بعد از اون فعلای بیواسطه فعل باواسطه درست میشه که میشه کلمات، دیگه کلمات تامه نمیگه. اینو ایشون در بیان آفرینش ذکر میکنه. پس اول اراده ذاتیه، بعد تعقل است که اسم این تعقل رو قول گذاشته، کن هم گذاشته، بعدم عمله، بعدم فعله، بعدم صنعه، که صنع هم دو جوره، یکی بیواسطه یکی باواسطه. اون بیواسطه ها که در ازل آفریده میشوند کلمات تامند، اونها که در لایزال تو ماده آفریده میشوند کلمات هم دیگه قید تامه بشون نمیشه. این یک صفحه بحث صدر رو من از خواهش توضیح دادم، چون مطلب آسون بود دیگه، خیلی طول هم نکشید.
حالا اونا
مال بیرون ها، اون تام کلمات تام و غیر تام اونا مال خلقه، مال علم نیست. مشا داره علم رو توضیح میده.
علم هم مشا خواهد اون سلسله طولی هستن، خدا علم داره، اول عقل اول، بعد عقل اول به واسطه عقل اول، عقل دوم و فلک، همینطور
به همون صورتی گفتیم. بله به همون صورتی گفتیم، اونه کلمات تام ماده. بی واسطه که من دارم عرض میکنم، شاید یه خورده تعبیر خوبی نبود، شما رو به این اشکال وادار کرد. بی واسطه نگم بهتره، بگیم مجرداتی که در ازل با علم خدا موجود میشن اونا کلمات تامن، مادیاتی که در لایزال به نوبت میان اونا کلمات مطلقه. دیگه اون تعبیر که شما میکنم بدی نگیم.
همین
سه مرحله
که فرمودید
چی از خوبه؟ مرحله
ارزا
تا مرحله قول میبرسه، یعنی از حرف به فعل میرسه. نه قول به فعل نیست، اراده ذاتی خدا که خب بالفعله. اون تعقلش هم درست مرتبش بعد از اراده است، اونم یه چیز دیگری است، در تحلیل ذهنی ما چیزی هست، اونم بالفعله. صنعش هم بالفعله، اون بالقوه مال اوناست که ماده دارن. خود خدا چیزی درش قوه به صورت قوه نیست، تبدیل به فعلیت نمیشه. اون اشیایی که میخوان ساخته بشن اونام که مجردن باز بالقوه نیستن، در همون ازل ساخته میشن. مراتب مختلفه ها، این مرتبه مختلف رو نمیتونید بگید بلغوه رو یکی. بله بلغوه اصلا اینجا مسئله بلغوه بلفل نیست. صفحه 189 صفحه 23 فنقول، یعنی بعد از این که روشن شد علم دو اسم است، یکی فعلی یکی انفعالی، و بعدم معلوم شد که درباره خداوند فقط علم فعلی است، علم انفعالی راه نداره، بعد از روشن شدن این مطلب فنقول نسبت جمعی اموری که در این عالم است الیه، الیه متعلق به نسبته، اگر تمام این امور موجود در عالم به خدا نسبت بدیم، مانند به نسبت سن سانه است، مانند به نسبت سن سانه مختار است الا نفس حسانه، روشن بود. و مانند به نسبت تصنیف کتاب حکمی است به نفس مصنف این کتاب که علیم است و حکیم. مصنف در اینجا متوجه هست که یه تفاوتی بین فعل ما و فعل خدا هست. درست اینجا مماثلت درست کرد، مماثلت به معنی مثال نه به معنی مثل، درست مماثلت درست کرد، ولی تو این مماثلت توجه کنید میبینید که تفاوت بین مثال و ذوالمثال هست، یعنی بین صنع ما و صنع خدا تفاوت رو اینجوری اشاره میکنه. لو کانت تامت الفاعلیت، اگر این نفس صانع، اگر این نفس مصنف تام الفاعلیت باشد میشه کارش رو آیت کار خدا گرفت، ولی ماها تام الفاعلیت نیستیم، یعنی احتیاج داریم به اینکه شوقی قبلا داشته باشیم، آلاتی تهیه کنیم، موادی رو برای اجرای کارمون به دست بیاریم، همه اینا رو احتیاج داریم. و با توجه به اینها کار انجام بدیم. خدا به هیچ کنم از اینها احتیاج نداره. اگر ما تام الفاعل بودیم دیگه احتیاج به این چیزا نداشتیم. لو کانت تامت الفاعلیه، اگر این نفس صانع و نفس مصنف تام الفاعلیه بودند کارشون مثال کار خدا بود، ولی حالا که تام الفاعلیه نیستن بازم کارشون مثال منتها با تفاوت.
تحقق خارجی نداره دیگه، نفس صانع تام الفاعلیت باشه.
بله نداره. لو کانت تامت الفاعلیت، تامت الفاعلیت کی هست؟ کی این انسان تامت الفاعلیت هست؟ و ان یکون مجرد و تصورهی کافیان. این داره بیان میکنه تام الفاعلیت بودن رو. فاعلی تام الفاعلیت هست که تا تصور کند فعلش را فعل انجام شود. دیگه احتیاج به فاصله شدن شوق و به دست آوردن آلات و به وجود آمدن مواد نداره. این چنین فاعلی میشه تام الفاعلیت. به ان یکون مجرد و تصوری کافیان لحصول صنعهی، این وقتی که نفس صانعه رو لحاظ کنید، او تصنیفهی وقتی که نفس مصنف رو ملاحظه کنید، فل خارج، یعنی این قید حصوله. اگر صرف تصورش یعنی وجود علمی کافی باشد لحصول خارجی صنع یا حصول خارجی تصنیف، اون وقت میشه تام الفاعلیت. اگر تام الفاعلیت شد میشه کارش میشه آیت کار خدا بند.
تصور و تدبر ایده.
بله؟
ما یه تدبر هم داره قبل کافی هم. مجرد و تصوری و تدبری.
مجرد و تصوری و تدبری. بله حالا عطف تفسیر بگیرید. نسخه شما اینطوریه. فصل دور الاشیاء، این دو خط هم توجه کنید. ایشون میگه که اشیا این چنین نیستند که اول موجود شدند بعدن معقول شدند. وجدت ثم عقلت نیست، بلکه عقلت ثم وجدت، اول تعقل شدند بعدن موجود شدند. داره اشاره میکنه به این که علم خداوند انفعالی نیست که از موجود خارجی گرفته شده باشد، بلکه فعلیس، یعنی مصدر وجود خارجی است. پس عقلت ثم وجدت، نه وجدت ثم عقلت. این عبارت اینه که فسودور الاشیاء ان الباری جل اسمه فی الخارج. این فی الخارج قید صدوره، صدور مبتداست. به انها عقلت خبره، صدور اشیاء از باری تعالی در خارج به این صورت است که انها یعنی این اشیاء عقلت اولا فصدرت، اول تعقل شدند بعدن صادر شدند. و تعقل خداوند ایاها یعنی این اشیا را به این صورت نیست که ان این اشیا وجدت اولا فاقلت ثانیا، اینطور نیست، زیرا صدور این اشیا از عقل خداونده، یعنی از تعقلیست که خداوند کرده و داشته. پس صدور ان یعنی حاصل شده از تعقل، اگر حاصل شده از تعقل پس مؤخره، نمیتونه منشأ بشه، نمیتونیم بگیم وجود منشأ تعقل شده چون مؤخر از تعقله. لا عقله من صدورها، نه اینکه تعقل خدا اشیا را از طریق صدور اشیا باشه که اول صادر شده باشن بعدن تعقل باشن. از فقیاس دوباره مطلب رو داره تشرار میکنه با ذکر تفاوت ها، که یعنی کار ما مثالیست برای کار خداوند، منطور با این تفاوت هایی که ذکر میکنیم که من تفاوتش عرض کردم، منطور فرصت خوندنش نیست، میونه برای جلسه.